أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در امر ششم از خلاصه استصحاب بود که راجع بود به تقسیمات استصحاب، و علتش هم این بود که ایشون فرمودن ما برای اینکه محل نزاع در استصحاب رو بتونیم تحریر بکنیم، باید حتما تقسیمات استصحاب رو بدونیم تا بدونیم در کدوم اقسام استصحاب نزاع در گرفته در حجیت استصحاب، و در کدوم اقسام احیانا نزاعی نیست و اجماعی هست حجیت استصحاب یا عدم حجیت استصحاب. رسیدن ایشون به تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل مستصحاب. بعد از اینکه تقسیمات سه تقسیم برای استصحاب به اعتبار خود مستصحاب بیان کردن، وارد شدن در تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل مستصحاب. بحث در وجه دوم از تقسیمات، نوع دوم از تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحاب بود که گفتن دلیل مستصحاب گاهی عقل است و گاهی چی هستش؟ غیر عقل است. و ایشون مدعی شدن اگر دلیل یقین سابق ما به مستصحاب، به حکم مستصحاب ما عقل بوده باشد، این قابل استصحاب نیست، اما اگر شر بوده باشد قابل استصحابه. و چی هم که استدلال کردن این بود، گفتن چون در احکام عقلی موضوع حکم عقل منات و علت تامه حکم به خلاف احکام شرعی، در نتیجه وقتی شک در حکم عقل می شود، شک در منات حکم شده و شک در منات منجر به شک در موضوع حکم عقلی می شود، لذا ما یقین به بقای موضوع نداریم، در حالی که در استصحابی که از شرایط اجرای استصحاب این است که ما اگرچه شک در بقای حکم داریم، اما یقین به بقای موضوع داشته باشیم، چون این محرز نیست، جریان استصحاب مختل و مخدوشه. اما در دلیل غیر عقلی اینجوری نیست، چون در ادله شرعیه و نقلی موضوع حکم عرض به خدمت شما که منات حکم نیست. وقتی میگن الخمر و حرامون، خمر علت تامه برای حرمت نیست خمریت، بلکه علتش مثلا گاهی اسکار است، گاهی چیزهای دیگر. خمر فقط علامت است برای اینکه به ما نشان دهد در اینجا منات حکم وجود داره. در برخی موارد ممکنه پیش بیاد که ما با وجود اینکه یقین داریم به صدق موضوع خمریت، اما شک کنیم این خمر خاص آیا در این مورد خاص هنوزم حرامه یا نه، مثل خمری در یک جایی ما گیر افتادیم و اگر اون خمر رو ننوشیم از تشنگی میمیریم، شک میکنیم هنوز منات و حرمت در این خمر هست یا نه، اما به خمریتش شکی نداریم، اتحاد موضوع هست، موضوع حکم متیقن با موضوع حکم مشکوک یکیست، مستمر استمرار داره، اتحاد داره، دو چیز نیست، ما یه چیزی رو یقین داشته باشیم یه چیز دیگر رو درش شک کرده باشیم. اما به لحاظ منات حکم لذا در احکام شرعی جاری می شود، در احکام عقلی ایشون فهمیدن جاری نمیشه. امروز یه اشکال و جواب رو میخوان به این استدلال بیان کنن. اشکالی که ایشون مطرح میکنن برای فهمش نیاز به یک مقدمه هست، و اون این که در میان کلامیون دو تا مبنا راجع به منات احکام شرعی وجود داره. بعضی ها یعنی معتزله و امامیه که از اونها در علم کلام مجموعاً به عدلیه یاد میشه، احکام شرعیه رو تابع مصالح و مفاسد واقعیه میدونن. در مقابلشون هم اشاعره هستن که قائل هستن به اینکه افعال حسن قبح عقلی و ذاتی ندارن، یعنی ذات افعال صرف نظر از امر و نهی شارع هیچ حسن قبح و خوبی و بدی ندارد، عقل ما درک نمیکند که مثلا ظلم حسن است یا قبیح است، تا اینکه شارع بیاد دستور بدهد بگوید ظلم نکن، ببخشید عدل بکن، یا بگوید ظلم نکن. این بکن نکن شارع است که حسن و قبح افعال رو تعیین میکنه. خود افعال به خودی خود ذاتن هیچ حسن و قبحی چی ندارن، و این تابع چی هستش؟ امر شارع هستش، تابع حکم شارع هستش. به عبارت اینا میگن الحسن ما حسنه و شارع و القبیح ما قبح و شارع. حسن اون چیزی نیست که عقل بفهمه، قبیح اون چیزی نیست که عقل بفهمه، عقل اگه درکی هم داره ممکنه توهم باشه، حسن اون چیزی که شارع دستور بده، شارع اگه دستور بده یزید امام حسین رو بکشه این میشه حسن، اون میشه حسن. همون استدلالی که خیلی جبابره داشتن برای توجیه کار غلطشون همین بوده، اینو میگفتن که راه حل قضیهشون بوده. خب از قول اول یعنی قول عدلیه که همون حسن قبح عقلی باشه بهش میگفتن حسن قبح عقلی، از قول دوم تحت عنوان حسن قبح شرعی یاد میشه. از قول اول یه اسمای دیگه هم تحت یک عناوین دیگه هم تعبیر میشه از همون قول حسن قبح عقلی. یکیش تبعیت احکام است از مصالح و مفاسد، و گاهی هم بهش میگن تبعیت حکم شرعی از حکم عقلی، چون که مصالح و مفاسد رو عقل درک میکنه دیگه. وقتی میگن تبعیت حکم شرع از مصالح و مفاسد ذاتیه، یعنی اون مفاسد و مصالح ذاتیه که عقل بهشون در افعال حکم میکنه، پس در واقع میشه تبعیت حکم شرع از حکم عقل. حالا اینجا بعضی اومدن به این تعبیر اشکال کردن، گفتن حالا چون مصنف ما از همین تعبیر استفاده میکنه اینجا در مقام بیان اشکالش، چی میفرماد؟ میفرماد احکام شرعی تابع احکام عقلیه. بعضی اشکال کردن گفتن اینجوری نیست که احکام شرعی تو همه این موارد تابع حکم عقل باشن. بله، اگر عقل منات حکم رو بفهمد، شرع میگه آقا صدق زار حرام است، عقلم میفهمه علتش چیه، ضرر زدن مضر بودن صدق است. خب اینجا بله حکم شرع تابع حکم عقل است، چون عقلم میگه این قوی است. اما در مواردی که عقل تشخیص نمیدهد، شرع میگه الخمر حرامون، عقلم به منات حکم هیچ دسترسی ندارد. شرع میگه ارشاد خدمت شما که نماز واجب، عقل به مناطق پیش دسترسی نداره. شارع باید بیاد بگه ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، والا تا اون اگه عقل دسترسی نداره به این مسئله، اونجا کجا در اکثر و عمده احکام شرعی تعبدیه که عقل فهمی اونجا نداره، دسترسی به مناطق حکم نداره، حکم شرعی تابع حکم عقلی نیست؟ چرا ایشون میگه همه احکام شرعی تابع حکم عقلی هست؟ جهتش اینه، ببینید عقل درسته گاهی ممکنه دسترسی به منات حکم به صورت تفصیلی نداشته باشه، یعنی علم تفصیلی به منات حکم نداشته باشه، اما اینجوری عقل دو حالت داره، گاهی علم تفصیلی به منات حکم داره، مثل همین مثال صدق زار. خب اینجا که تبعیت حکم عقل از حکم شرع واضحه و بحثی نداره. یه موقعی هم هست که علم تفصیل نداره، مثل عمده احکام تعبدیه شرعیه که اینا علم تفصیلی نداره که مولا چرا خمر رو حرام قرار داده، منات حکم علم تفصیل نداره، اما اجمالاً علم دارد هر چه مولا دستور داده یه مصلحتی درش بوده که اگه منم متوجه اون مصلحت میشم همون حکم شارع رو میداد. اگه شارع گفته جهاد کن، برو شهید شو، نمیدونم جانباز بشو، دست و پاتو بده، چشمت کور بشه، اینها درست، این همه مضره و ضرر داره، اما یک مصلحت اقوایی بوده که اون مصلحت رو من نمیفهمم، خدا میفهمیده، اگه منم میفهمیدم من عقلم همون حکم رو میدادم. اینو بهش میگن حکم عقلی اجمالی. بنابراین احکام شرعیه به هر حال تابع حکم عقل هستن و معید به چی هستن؟ حکم عقل هستن. حالا گاهی تفصیلن، گاهی چی؟ اجمالن. حالا این مقدمه رو گرفتید. بعد از این مقدمه ایشون شروع میکنه عرصت خدمت شما که در بیان اشکال میفهمد آقا شما گفتید در حکم عقل، چون موضوع حکم عقل منات حکم هسته، شک در حکم منجر به شک در منات، و شک در منات به عبارتی شک در موضوع حکم عقله. بنابراین ما یکی از شرایط استصحاب یعنی احراز بقاء موضوع یقین سابق در شکل لاحق رو نداریم، یقین نمی کنیم اون چه درش شک کردیم همون چیزیست که درش شکار کردیم چیکار میکردیم یقین داشتیم سابقا، و لذا اینجا استصحاب شرطش، یکی از ارکانش یعنی اتحاد متیقن و مشکوک، محرز نیست و جاری نمیشه. اشکال چی میگه؟ اشکال میگه که آقا وقتی ما قائل هستیم به اینکه احکام شرعیه با توجه به اینکه مقدمه‌ای که گفتیم تابع احکام عقلیه هستن، پس هر حکم شرعی تابع حکم عقل است. پس اگر شک در حکم شرعی هم کردیم، در واقع شک در منات حکم داریم، چون شک در حکم عقل هم این بود که شک در منات حکم داشت که آیا علت تابع حکم هست یا نه. وقتی حکم شرع هم تابع حکم عقل باشد، همه موارد حکم شرعی در واقع شک در حکم شرعی باز منجر می‌شود مثل احکام عقلیه به چی؟ به شک در منات حکم، و اینجا میشه شک در موضوع، و در نتیجه وقتی شک در موضوع شد استصحاب جریان نخواهد داشت، چون رکن استصحاب که عبارت بود از اتحاد متیقن و مشکوک احراز نمیشه، این خودش مشکوکه، محل شک ماست. این اشکال مرحوم مصنف در مقام پاسخ به این اشکال یه پاسخ خیلی زیبا و تحلیلی و ظریفی میدن. خوب دقت بکنید که پاسخ رو بفهمید، پاسخ سختی نیست، فقط یه مقدار ظریف و تحلیلی. میفرمایند که ببینید این عرصت خدمت شما که اشکالی که گفته شد مبتنی بر این بود که ما بگوییم احکام شرعیه تابع احکام عقلیه. ما هم قبول داریم، بله ما از امامیه و عدلیه هستیم و قائل هستیم به حسن قبح ذاتی افعال، لذا قائلیم هیچ حکم شرعی بدون پشتوانه حکم عقل داده نمیشه. خدا بدون مصلحت چیزی رو امر نمیکنه، بدون مفسده واقعیه و علت تامه چیزی رو ازش چی نهی نمیکنه. لکن این اشکال فقط در صورتی وارده، فقط در صورتی این تبعیت احکام شرعی از احکام عقلی مانع از فرق بین این دو تا در اجرای استصحاب میشود که ما حجیت استصحاب رو از باب چی بدونیم؟ امارات کاشفی از واقع بدونیم، از باب ظن به بقا بدونیم، نه از باب اخبار استصحاب که میگفت لا تنقض الیقین بالشک و هیچ ظن به بقا هم ایجاد نمیکرد، فقط میگفت یک اصل عملی رو برات میگم در مقام عمل وظیفه عملی خود رو بدونی و دچار تحیر و سرگردانی نشید، بدون اینکه حتی به صورت وهمی و احتمال ضعیف کاشفیت از واقع داشته باشه. بیان ذلک، توضیح مطلب. ببینید اگر ما قائل شدیم که حجیت استصحاب از باب چیه؟ این است که استصحاب در واقع ظن به بقاء حالت سابق است و این ظن معتبری است. این هم ظن عقلی است، عقل داره بهش حکم میکنه. این میشه دلیلش دلیل عقلیه چی ظنی. در این گونه موارد در واقع مستصحب ما چیه؟ حکم واقعی است، نه حکم ظاهری. وقتی شد حکم واقعی، چون ظن به حکم واقعی دیگه، کشف ظنی از حکم واقعی است دیگه. اونی که داریم استصحابش میکنیم که سابقا یقین بهش داشتیم حکم واقعی است. خب حکم واقعی موضوعش چیست؟ منات حکم است. چه این حکم واقعی به واسطه عقل کشف شده باشد، چه به واسطه نقل و قضایای شرعی مثل الخمر و حرامون کشف شده باشد. الخمر و حرامون در واقع موضوعش خمر نیست. این در بیان حضرت عرشبت باری تعالی آمده فرموده الخمر و حرامون. موضوع حرمت خمر اگر علت تامه حرمت خمر اسکار باشد، در واقع الخمرو نیست بلکه المسکرو هست، همون علت تامه هست. همونطور که در حکم عقل هم همینطوره، موضوع حکم عقل منات و علت تامه حکم. بنابراین اگر ما استصحاب رو از باب زنون و امارات حجت دانستیم، همانطور که در شبهات حکمیه عقلیه، شبهات حکمیه که ناشی از حکم عقل هستن، استصحاب موضوعش استمرارش محرز نیست و ما نمیتونیم بفهمیم که آیا همونی که الان درش شک داریم همون موضوع مشکوک، همون موضوعی است که سابقا بهش یقین داشتیم، چون شک که در بقاء موضوع حکم وجود دارد، شک که در بقاء منات حکم که همون موضوع حکم باشه وجود دارد، در احکام شرعیه هم همینطور خواهد بود. چرا؟ چون میگیم احکام شرعیه تابع حکم عقلا و ما منظورمون احکام شرعیه واقعی است. احکام شرعیه واقعیه فرق نداره بخواد این به واسطه حکم عقل دانسته شود و کشف شود یا به واسطه حکم نقل، موضوعش در واقع همون منات حکم است، نه اون موضوعی که در ظاهر در احکام نقلیه ممکنه به عنوان علامت مثل الخمر و امثال ذلک بیان شود. این اشکال شما اونجا وارده، اما ما که اینطور نیستیم. ما که قائل به حجیت استصحاب از باب امارات و زنون عقلیه نیستیم. ما استصحاب از باب اخبار استصحاب که میگه لا تنقض الیقین به شک حجت میدونیم و این اخبار هم قبلا گفتیم دلالت بر کاشفیت ظنی استصحاب از بقاء حالت سابقه ندارن. فقط میگن آقا یقینت رو نقض نکن، به همون یقینت عمل کن. در مقام عمل یک وظیفه عملی ظاهری، یک اصل عملی برای ما جعل میکنن، کاشفیتی از واقع ندارن. بنابراین حکمی که در اینها هست حکم ظاهری است. لذا باید ببینیم این حکم ظاهری آیا عقل داره بر این حکم ظاهری دلالت میکنه، نه حکم واقعی یا چیه. حکم ظاهری همون دلیلی است که داره کشف از حکم واقعی میکنه. اون دلیلی که کشف از حکم واقعی میکرده چی بوده؟ همونو بگه حکمش استصحاب بکن. کار نداریم حکم واقعی تو چیست. من که نمیخوام بگم استصحاب میکنی یعنی حکم واقعی چیه، نه، میگم ببین اون دلیلی که برای تو کشف از حکم واقعی میکرد در سابق بهش یقین داشتی آیا عقل بود یا شر بود؟ هرچی بود همون استصحاب بکن. میگم وقت اگر این شد، اون موقع باید ببینیم موضوع اون دلیل چیست. در احکام عقلیه، در ادله عقلیه، موضوع دلیل عقل منات حکم و علت تابع حکم است. وقتی شک که در بقای حکم عقلی میشه، در واقع شک که در بقای این منات و این موضوع حکم عقل میشه، اتحاد موضوع در متیقن و مشکوک احراز نمیشود. لذا در اینجا استصحابی که از باب اخبار استصحاب ولا تنقض الیقین به شک باشد به عنوان اصل عملی جاری نخواهد شد در شبهات حکم عقلیه. اما در جایی که دلیل ما بر حکم واقعی یک دلیل چی باشد؟ نقلی و یک قضیه نقلیه شرعیه مثل الخمر و حرامان باشد، موضوع حکم که منات حکم نیست. موضوع حکم خمره. خمره معلوم است منات حکم همین باشد. شاید منات حکم اسکار یا چیزهای دیگه باشد. بنابراین ما میشه در آن لاحق شک که در بقا این حکم حرمت در فرض بقای همون موضوع خمر بکنیم به جهتی که شک در بقای منات حکم کردیم. اینجا شک در حکم و در منات حکم منجر به شک در بقای موضوع نمیشه. بقای موضوع احراز شده است و شرط استصحاب وجود داره و لذا استصحاب جاری خواهد شد. بعد از این مطالب ایشون میفهمند خب حالا که این نکات رو دانستی متوجه میشی که فرقی نمیکنه در چه در احکام شرعیه عقلیه و چه در احکام شرعیه که مستند به عقلن. یعنی چی؟ یعنی یه حکم شرعی است مثل از صدق و حرامون که مستند به حکم صدق و ضار حرامون که مستند به حکم عقلی از صدق و ضار قبیحون هستش که اینا رو بهشون میگن احکام شرعی ارشادی. درسته یک دلیل اومده گفته اطیع الله، از خدا اطاعت کن، اما این ارشادی است، مولوی نیست، این یک وجوب مستقل جعل نمیکنه، این ارشاد به حکم عقلته، همونی که عقلت هم میگفت، عقل هم میگفت مولا اطاعتش واجب است، منم میگم اطیع الله، این یک امر ارشادی است، یک امر مولوی نیست که ثواب و عقاب جداگانه داشته باشد غیر از همون چه که عقلت رو میفهمید و اینها، نه این همونه. خب اگر اینجور شد میشد امر ارشادی، اینم هم همون حکم عقل، در واقع حاکم در اینجا همون عقل است، اون دلیل شرعی در واقع یک پوسته است و خودش حکم رو نمیسازه و حکم رو بیان نمیکنه، فقط شما راهنمایی میکنه و اون وجدان عقلی شما رو بهش تلنگر میزنه، بیدار میکنه که خودت هم تاییدش بکنی. اگرم نمیگفت عقل شما دقت میکردی خودت متوجه میشدی. مولا بگه لا تظلموا ظلم نکنید یا نگه ما میفهمیم به عقلمون که از ظلم و قبیح هم پس حرام هم هست، خدا نمیگفت ما اینو میفهمید، لذا اگرم گفت این میشه حکم شرعی مستند به حکم عقل، یه فرق نمیکنه که هیچ دلیل شرعی نباشد ما با عقلمون فهمیده باشیم که از ظلم و قبیحون، یا نه یه دلیل شرعی هم آمده باشد گفته باشد که از ظلم و حرامون، لا تظلم ظلم نکن، اما در این حال ما میدونیم این مستند به حکم عقل است، اینا هیچ کدوم درشون استصحاب جاری نمیشه، چون این حکم شرعی هم در واقع موضوعش همون موضوع حکم عقلی، یعنی منات حکم، یعنی ظلم بودن است. وقتی شک که در بقای هر شبت خدمت شما حکم عقلی میکنیم، شک در بقای موضوع هم طبیعتاً خواهیم کرد و دیگه اینجا استصحاب جاری نخواهد شد. میخواد دلیلش شرعی باشد یا دلیلش دلیل عقلی باشد، دلیلش دلیلش باشد عقلی باشد، فرق هم نمیکنه که حکم حکم وجودی باشد مثل همین بحث صدق زار رو اینا که مثال زدن، یا حکم حکم عدمی باشد مثل چی؟ مثل این که عقل حکم میکند به عدم وجوب اعاده نماز با سوره بر کسی که ناسی سوره بوده و در وقت نماز رو بدون سوره خونده، چون یادش رفته سوره رو بخونه، وقت گذشته ببخشید نمازش تمام شده، بعد از نماز یادش میفته که من نمازم رو بدون سوره خوندم، آیا بر من واجب است اعاده بکنم یا نه؟ عرشبت خدمت شما که عقل چی میگفت؟ عقل میگفت ناسی سوره درش عرشب به خاطر نسیان تکلیفی واجب نیست. شرع هم بیاد همین حرفو بزنه بگه رفعا امتی، عرشبت خدمت شما که ان نسیان، آنچه که نسبت بهش نسیان دارن و فراموشش عرشبت به خدمت شما که کردن، این در اینجا میاد. پس در این گونه موارد چه این که گفتیم قضیه عقلی مستند به حکم وجودی باشد، قضیه شرعی یک قضیه شرعی وجودیه باشد و مستند به حکم عقل، مثل چی؟ از صدق و ضار حرامان که قضیه شرعی وجودی است، حرمت صدق ضار، و اینم مستند به چیه؟ حکم عقل است، به قبح صدق ضار. یا قضیه شرعی عدمیه باشد و مستند به حکم عقل باشد، اونم در صورتی است که مثل مثلا عدم وجوب صلات با سوره بر کسی که ناسی سوره و فراموش کننده سوره هست، اینجام نمیشه استصحاب بشه. اگه بعداً ملتفت بشود به اینکه یادش رفته بوده، عرض شود خدمت شما که در اینجا قابل استصحاب نیست که ما بیان بگیم اون موقع که ناسی بود حکمش این بود که اعاده لازم نبود، بعداً که یادش افتاد که یادش رفته ماز رو بدون سوره خونده، هنوزم استصحاب کنیم بگیم هنوزم واجب نیست اعاده بکنه، نه اینجا جای استصحاب نیست. حکم شرعی هم اگر هست که رفعاً امتی عن نسیان، مستند به حکم عقله، ولو حکم عدمی است، رفع حکم است، رفع وجوب است، وجوب یا حرمت نیست، حکم وجودی نیست، اما در این حال چون مستند به حکم عقل است فرق نمیکنه، میخواد وجودی باشد میخواد عدمی، اینجا جای استصحاب نخواهد بود. اونگونه که بعضی اومدن استصحاب کردن و این استصحابی که جاری کردن آقایون، عرض شود خدمت شما که اشتباهه. بعد ایشون در نهایت بحث هم میفرماد بله اگر که حکم شرعی عدمی داریم که این مستند به حکم عقلی عدمی نیست، خوب دقت کنید توی مسئله هم حکم شرعی عدمی هست هم حکم عقلی عدمی، اما حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیست. مثل چی؟ اینا موضوعاشون با هم فرق داره. مثل اینکه راجع به عدم تکلیف به سبی عقلم حکم داره، میگه چون اون ممیز نیست، اصلا تمییز نمیده، اون جزئیات و شرایط و اجزای تکلیف و مکلفون به رو درک نمیکنه، از هم تشخیص نمیده تا بخوایم بهش تکلیف بکنیم. بگیم نمازی بخون که مثلا با نیت قربت، اصلا نمیفهمه نیت قربت یعنی چی، اصلا قصد قربت متوجه نمیشه، چون به حد تمییز نرسیده، لذا این قابل تکلیف نیست. پس عقل موضوع حکمش به عدم تکلیف سبی چیست؟ عدم تمییز است. اما شرع موضوع حکمش به عدم تکلیف سبی عدم تمییز نیستش که، بلکه صرف سباوت و عدم بلوغ است. این موضوع حکم شرع میگه اصلا این مقتضی تکلیف نداره تا قبل از بلوغ، ولی تمییز هم داشته باشه. عقل میگه نه، مقتضی دارد اما مانع ندارد، مانع دارد. مانعش هم چیست؟ این که تمیز نمیتونه بده. لذا وقتی تمیز پیدا میکند، این بچه به یه حدی میرسه، هنوز بالغ نشده، اما خوب و بد رو تشخیص میده، اجزا و شرایط تکالیف رو تشخیص میده. الان عقل میگه دیگه تکلیف دارد، اما شرع هنوزم میگه هنوز تکلیفش قبط دارد و حکم به عدم تکلیف گفت. پس این حکم شرعی عدمی گرچه در موردی هست که در همونجا حکم عقلی عدمی هم هست بر عدم تکلیف سبی غیر ممیز، اما چون موضوعاشون با هم دیگه فرق میکنن، وقتی موضوع حکم عقلی تمام شد، یعنی این بچه به تمییز رسید، دیگه عقل حکم به عدم تکلیف نمیکنه، دیگه میگه حالا دیگه ممیزه. بعد از اون شک میکنیم آیا هنوزم همون حکم عقل به عدم تمییز باقی است یا نه، میشه استصحاب کرد؟ میگه حکم عقل رو نمیتونی استصحاب کنی، چون دیگه تمییز، عدم تمییز موضوع حکم عقل بود، الان دیگه از بین رفت، الان تبدیل شده به تمییز. اون تکلیف و عقل وقتی، عدم تکلیف رو وقتی عقل حکم میکرد که این بچه ممیز نبود، اما الان شما شک در حکم تکلیف دارید، در صورتی ممیز هست. این موضوعات دو تاست، متیقن و مشکوک یکی نیست. حکم عقل رو نمیتونی استصحاب کنی، اما حکم شرع رو به عدم تکلیف سبی نابالغ رو که نمیتونی استصحاب کنی، چون اون موضوعش که تمیز نبود که موضوعش از بین رفته باشه، موضوعش هنوزم باقیه، موضوعش عدم اثرات بلوغ این بعد از تمیز هنوز بالغ نشده، شک داریم هنوزم غیر مکلف است یا نه، دیگه بعد از تمیز مکلف میشد، اینجا میتونیم استصحاب عدم تکلیف لز بلوغ بکنیم ولو بعد از تمیز بوده باشه. خب حالا عبارتشو بخونیم. کل بحث امروز، همه بحث امروز یه بار از بیرون براتون توضیح دادم، همش همینه، یک اشکال و یک جواب و یه فائدتونی که در آخرشون ذکر نه. این قلت، اگر تو در مقام اشکال بر تفصیلی که ما بین مستصحبی که دلیلش عقل باشد با مستصحبی که دلیلش شرع و نقل باشد دادیم، گفتیم مستصحبی که دلیلش عقل باشد قابل استصحاب نیست، اما حکمی که دلیلش نقل باشد قابل استصحاب هست و محل نزاع هستش، و ان قلت علی القول بکون الاحکام الشرعیه تابعتا للاحکام العقلیه، بنابر قول شیعه که میگن احکام شرعیه تابع احکام عقلیه، تابع مصالح و مفاسد هستن، و ما هو منات الحکم و موضوعه، پس منات حکم و موضوعش فی الحکم العقلی به قبه هاز صدق، فهو المنات و الموضوع فی حکم شرع به حرمتی. فرض کنید تو صدق زار هر اون چه که منات حکم و موضوع حکم بود در حکم عقلی به قبه این صدق زار، همون منات و موضوع حکم است در حکم شرع به حرمت همین صدق زار. ببینید در مورد صدق زار ما یه حکم عقلی داریم، اونم قبه، یه حکم شرعی داریم، اونم حرمت. منات هر دو تا هم یکیه، همون ضررناک بودن و ضرری بودن و مضر بودن چی هستش؟ ارشاد به خدمت شما که صدق هستش، فرقی در اینا نمی کنه که. حالا وقتی دلیلش دلیل عقل باشه که بگه ارشاد خدمت شما از صدق و ضرر قبیحون، یا دلیل شرع باشد که بگه که لا تکذب، یا ارشاد خدمت ببخشید لا تصدق اذا ضر اخوک المؤمن، صدق به کار نبر، صدق به کار نگیر، در صورت که این صدق تو مضر به حال برادر چی باشد؟ مؤمنت باشد. چرا؟ میگه فرق نمیکنه، میخواد دلیل شرعی باشد دلیل عقلی باشد فرق نمیکنه، دلیل شرعی هم که باشد همون موضوعی که دلیل عقلش، این دلیل شرع هم همونو دارد. البته ایشون مثال زد، ولی جایی که عقل به تفصیل منات حکم رو بفهمه مثل صدق زار، ما گفتیم نه این فقط مال اینجا نیست، جاهایی که عقل نمیفهمد و تعبدی هست، عقل یه حکم اجمالی دارد که آقا یه مصلحت اینجا در کار هست. وقتی شک در حکم شرع میکنیم که آیا خمر حرام هست یا نه، بعد از اینکه ما نجات جانمون متوقف است بر اینکه خمر بنوشیم تا از تشنگی نمیریم، اینجا شک در منات حکم هم میکنیم که آیا اون مفسده‌ای که باعث حرمت خمر بود، الانم که من دارم از تشنگی نمیرم اگه خمر نخورم، هنوزم اون مفسده باقی است یا نه، دیگه اون مفسده از بین رفته، جاشو مصلحت گرفته، مشکل نداره که من این خمر رو چیکار کنم بنوشم. چون که فرق نمیکنه، میخواد دلیل نقلی باشه عقلی باشه، شک که در حکم منجر به شک که در منات و موضوع حکم میشه، چون موضوع یکیه، احکام شرعی تابع حکم عقلیه. وقتی این شد بعد تو هیچ کدوم استصحاب جای نباشه، در حالی که هیچ کی اینو نمیگه. بنابراین این نمیتونه دلیل بر عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه باشه. تو عقلیه ها باید شما بگید همونجوری که تو شرعی ها با وجود این اشکال قائل به حجیت استصحاب و جریان استصحابی، تو عقلیه ها باید همین حرفو بزنید. اذا المفروض به قاعده تطابق، چون اون چه مفروضه از طبق قاعده تطابق احکام شرع با احکام عقل، احکام شرع با مفاسد و مصالح واقعی، ان این است که موضوع الحرمت و مناتها موضوع حرمت شرعی و منات و علت تامه حرمت شرعی هو به عینه، به عینه همون موضوع القبح و مناته، موضوع قبح عقلی و منات و علت تامه قبح عقلی عرض شد خدمت شما هستش. این حاصل اشکال. ایشون در مقام پاسخ از این اشکال می‌فرمایند که قلتو هازا مسلم، بله قبول داریم. این که احکام عقلی شرعی تابع احکام عقلی هستن، تمام احکام شرعی هم تابع احکام عقلی هستن، حالا یا به تفصیل یا به اجمال به اون تفصیلی که بیان کردیم، حرف مسلم و پذیرفته شده است و ما در این اشکالی نداریم. لکن این معنا، یعنی تبعیت احکام شرعی از احکام عقلی، مانع عن الفرق بین الحکم الشرعی و العقلی، مانع از فرق بین حکم شرعی و حکم عقلی می شود. من حیث ظن بالبقاء فی الان لاحق، در صورتی که ما ملاک در حجیت استصحاب رو چی بدونیم؟ ظن به بقاء در آن لاحق بدونیم. چرا؟ چون اونجا کاشف ظنیه از حکم واقعی می شود، مستصحب ما در واقع حکم واقعی است، نه دلیل ظاهری که مبین حکم واقعی هستش. حکم واقعی هم صرف نظر از اون چه بیانش میکنه، موضوعش همون علت تامه تکلیف است. حرمت در واقع واسه چیه؟ واسه این هست که علت تامه یعنی مفاسدی در اون فعل وجود دارد. وجوب واسه چیه؟ به خاطر اینکه مصالحی در اون فعل وجود دارد. بگویند اینو یا نگن، با هر لفظی بگن، هر چیزی رو موضوعش قرار بدن. اینجا ملاک حکم واقعی است، موضوعش هم میشه حکم واقعی. وقتی میخوایم استصحاب بکنیم، بله، فرقی نباید باقی باشه بین این دو تا. همونطور که شک در حکم عقلی منجر به بقای شک در منجر به شک در منات حکم واقعی عقلی و در نتیجه شک در موضوع حکم واقعی عقلی میشه و قابل استصحاب نیست، در حکم شرعی هم همینطوره. منجر به شک در حکم شرعی هم منجر به شک در منات حکم شرعی واقعی، نه اون چه که در ظاهر داره با دلیل نقلی مثل الخمر و حرامون بیان میشه، حرمت واقعی خمر. شک در مناتشه و که منات هم موضوع است در واقع. در واقع موضوع حرمت که خمر نیست، در واقع موضوع حرمت مفسده است. حرمت رفته رو مصالح و مفاسد، روی اون لفظ نرفته. بله، در مقام بیان مولا به خاطر حکمت‌هایی که تعبد و بیچون و چرا اطاعت کردن از خدا داشته، خیلی جا نیامده اون موضوع اصلی واقعی و منات و علت تام حکم رو بیان نکرده. چون اگه خدا میومد میگه آقا مثلا اگر ربا بخورید این همه مصیبت براتون پیش میاد، خب هیچ که نمیرفت ربا نخوره، این دیگه ارزشی نداشت، برای نفع خودشون میرفتن از رباخوری دوری میکردن. خدا میخواد افراد رو با عبودیت بالا ببره، با بیچون و چرا قبول کردن مسائل بالا ببره، ولی خب همه رو میمد علتهای احکامش رو چکار میکرد بره. یه جاهایی گفته که طرف خیال نکنه که خدا داره حرف زور میزنه، حرف بی علت و بی مصلحت میزنه، بی حکمت میزنه، اما همه جا بیان نکته عمده مسائل میبینیم بیان نکرده. لا من حیصل جریان الاخبار الاستصحاب و عدمه، ولی این که احکام شرعی تابع احکام عقلی هستن، مانع از فرق بین حکم شرعی و حکم عقلی به جهت جریان اخبار استصحاب و عدم جریانشون نیست که بیان بگیم در حکم عقلی اخبار استصحاب جاری نمیشود اما در حکم شرعی جاری میشود. مانع نیست. چرا؟ چون در اخبار استصحاب اینا فقط مفیدی حکم ظاهری هستن. حکم ظاهری همون دلیلیست که داره کاشف از حکم واقعی میشه. پس مستصحب ما چی هستش؟ حکم ظاهریست که الان داریم استصحابش میکنیم، برای همون دلیلیست که کاشف از حکم واقعی است. اون دلیل بعد ببینیم موضوعش چیست. اون دلیل اگر موضوعش، اگر دلیل عقلی باشد، موضوعش چی میشه؟ منات و حکم میشه و شک که در حکم منجر به شک که در منات و موضوع میشه، قابل استصحاب نیست، چون احراز بقای موضوع نخواهد شد در هنگام شک. شک که در خود همون موضوع داریم. اما اگر که دلیل شرعی باشد، موضوعش یه موضوع مستمر نیست، چه در موقعی که یقین به حکم داشتیم در سابق، چه الان که شک در داریم در لاحق. موضوع حرمت خمر هم در سابق خمر بوده که به این حرمت خمر یقین داشتیم، اون موقعی که حفظ جانمون بر خوردن خمر متوقف نبود، هم الانی که شک کردیم به خاطر حفظ جان آیا حرمت خمر از بین رفته یا نه، اینجا موضوع حکم همون خمره، موضوع حکم شرع، اون دلیل ظاهری که حکم شرعی واقعی رو بهش دلالت کرده، موضوع اون دلیل چی هستش؟ خمر و این باقی. لذا اینجا فرق پیدا میشه در اجرای اخبار چی؟ استصحاب. این میشه از این فانه تاب اون لتحقق موضوع المستصحب، به خاطر اینکه جریان اخبار استصحاب تابع تحقق موضوع مستصحب و معروض مستصحب به حکم العرف است. که ببینیم آیا عرفن همون چه که قبلا بهش یقین داشتیم الان میخوایم استصحابش کنیم، همون موضوعی که قبلا یقین به حکمش داشتیم و الان میخوایم حکمش رو استصحاب کنیم، همون موضوع رو الان در حکم شک داریم یا نه الان موضوع متبدل شده و تبدیل به چیز دیگری شده. فاذا حکم الشارع، میفهمد بنابراین اگر شارع حکم داد به حرمت شیء فی زمانه، به حرمت مثلا خمر در یک زمانی، و شد کف زمان ثانی، در زمان دوم بعد از مثلا دو ماه من اومدم رفتم توی بیابون گیر افتادم، از تشنگی داشتم میمردم، یه نفر بود این اهل خمر بود، پدر سوخت آب مثلا همراش نیورده بود، همین خمر میخورد، تعامل خمر کالا تو که آبت تمام شد اما خمر من تمام شده نشده، میخوای بیا یه پیک بزن بالاخره از این تشنگی و اینها نجات پیدا بکنی، نمیری. شک بکنم در زمان ثانی در حکم شارع به حرمت اون چیز، ولم یعلم، از اون ورم ندانم، ان المنات الحقیقی واقعا الذی هو المنات و الموضوع فی حکم العقل باق هنا ام لا، نمیدونم اون منات حقیقی در واقع که اون منات و موضوع در حکم عقل بود، اون علت تامه حکم باعث میشد عقل حکم به این ارشاد خدمت شما قبح خوردن این خمر بده، که ما نمیدونیم چیه، چون نمیدونیم چیه نمیدونیم آیا او باقیه یا نه، الانم که دارم میمیرم هنوزم اون مفسده باقی است یا باقی نیست. فیست و خنا ان الحکم الشرعی ثابت لما هو الموضوع له فی الادله الشرعیه کان موجودا سابقا، اینجا صدق میکند که حکم شرعی که ثابت بود برای اون آنچه که موضوع این حکم بود در ادله شرعیه مثلا خمر، کان موجودا سابقا، اینو قبلا که من حفظ جانم متوقف بر شرب خمر نبود، این سابقا وجود داشته، حرمت وجود داشته برای خمر. و موضوع اهل معلق، بله، و شد کفی بقایه، الان که هر شبت خدمت شما جان من در خطره، شک میکنیم در بقای همون حکم حرمت، و یا جیفی اخبار الاستصحاب چکار میکنیم، اخبار استصحاب رو چکار میکنیم، در اینجا جریان میدیم و میگیم هنوزم همون حکم چیه باقی. البته این مثال من مناقشه داره، چون اینجا بحث یقینیه، اینجا اخبار هر شبت استرار، ادله استرار میان یقینا موضوع رو برمی‌دارن. فرض کنیم یه فرضی باشد که شکی در استمرار حکم و استمرار علت تامه حکم داشته باشیم. نعم لو علم منات هذا الحکم، میگه بله اگر منات این حکم شرعی دانسته شود و موضوع حال معلق علیه فی حکم لق، درست حکم نقلیه، شاره گفته از صدق الزار حرامون، این حکم نقلیست، روایت داره، آیه داره، اما این ارشاد به حکم عقل است، یعنی عقل خودش منات این حکم رو تشخیص میداد، اینجا بله، ولو حکم شرعی باشه میگه اینجا استصحاب جاری چی؟ نمیشون، این حکم در واقع حکم شرعی مولوی نیست، همون حکم عقلی است که منتها شرع هم بهش یه اشارت مایی کرده، در واقع اینجا موضوع حکم شرع هم همون موضوع حکم عقل هستش، و شک که در حکم عقل همونطور که منجر به شک که در موضوع حکم عقل یعنی منات و علت تامه حکم میشه، شک که در حکم شرع به حرمت صدق زار هم منجر به شک که در موضوع حکم شرع یعنی ضرری بودن این صدق میشود، و لذا طبیعتاً دیگه جای استصحاب نیست. لما ذکر نام عدم احراز موضوع، به خاطر آن چیز ذکر کردیم که عبارت بود از عدم احراز موضوع متیقن سابق در هنگام شک لاحق. و من ما ذکر نا یظهر، میفرماد از آن چه ما ذکر کردیم چی گفتیم؟ گفتیم در احکام عقلیه چون شک در اونها ناشی از شک در موضوعشون هست که علت تامه حکم باشن، بقاء موضوع مستصحب محرز نیست، لذا استصحاب جاری نمی شود. با توجه به این نکته آشکار می شود یسر ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیه، استصحاب در احکام عقلیه جاری نمی شود، اولا اینو که گفتیم، ولا فی الاحکام شرعیه المستند الیها، و همچنین در احکام شرعیه هم که مستند به احکام عقلیه باشن جاری چی؟ نمی شود. چه این احکام شرعیه سوا اون کانت وجودیتن، چه این احکام شرعیه احکام وجودیه باشن، مثل اون حکمی که قبلا مثالشو زدیم، بحث صدق زار، شرع حکم میداد به حرمت صدق زار، عقلم حکم میداد به قبح صدق چی؟ زار، اینو عقلم حکم میده، شرعم چی؟ حکم میداد، سوا اون کانت وجودیتن ام عدمیه، اینجا یعنی ما حرمت صدق زارم نمیتونیم استصحاب کنیم ولو یک دلیل شرعی پشت بندشه، چرا؟ چون این شرعیت ندارد. این ارشاد به همون حکم عقل است و همونطور که در عقل جاری نمیشد، اینم موضوعش همون موضوع حکم عقل است، همون علت تامه حکم است در این گونه احکام شرعیه. پس به عبارتی موضوع حکم در احکام شرعیه که عقل راهی به منات اون حکم ندارد، منات حکم نیست، اما در احکام شرعیه که عقل مناتشون رو تشخیص داده، موضوع حکم شرعی همون موضوع حکم عقلی یعنی منات حکم است. اینم یه نکته، یه فائده، اینو داشته باشید. بعد میفهمد هم عدمیه، یا اون حکم شرعی حکم عدمی باشد، منتها در صورتی نمیشود استصحاب کرد احکام شرعی عدمیه ای رو که مستند به حکم عقل باشن، که کان العدم مستندن الی القضیه العقلیه، در صورتی که عدم مستند به قضیه عقلیه و به حکم عقل باشه. یعنی عدم شرعی، عدم حکم عدمی شرعی مستند به قضیه عقلیه باشد. مثل چی؟ که عدم وجوب صلات مع سوره الا ناس سوره. من قبل از این مثال بخونم و توضیح بدم، یک اشکالی رو بگم، ممکنه به ذهنتون تا حالا اومده باشه این سوال، که خب ایشون که قبلا گفت ولا فی الاحکام شرعیت المستندت الیها، نه در احکام شرعیه‌ای که مستند به چی هستن؟ قضیه عقلیه و احکام چی؟ عقلیه هستن. خب دوباره اینجا در احکام شرعیه‌ای که مستند به احکام عقلیه هستن، در فرض عدمیش یه شرط کرده، گفته به شرط این که مستند به قضیه عقلیه باشه. خب اینی که قبلا گفته بودی، این چه شرط اضافه اینجا شما کردی؟ این جهتش اینه، در احکام شرعیه وجودیه‌ای که مستند به عقل هستن و در موردشون یه حکم عقلی وجود دارد، مثل صدق الزار حرامون و صدق الزار قبیحون که حکم عقل هست، اولی حکم شرع بود، دومی حکم عقل است. در این گونه موارد در احکام وجودی حتما حکم شرع مستند به همون حکم عقل است. اما در احکام عدمیه لزوما اینطوری نیست. یعنی ما یه سری احکام عدمیه شرعیه داریم مقارن با یه سری احکام عدمی عقلیه، اما لزوما این حکم شرعی حتما مستند به این حکم عقلی نیست. گاهی موقع هستش که این مستند به حکم عقلی نیست، بلکه مستند به چیز دیگری است، موضوعش غیر از موضوع حکم عقل هستش. مثل کجا؟ مثل جایی که، خوب دقت کنید، مثل جایی که مثالم زدم تو بحثممون اول آخر بحث قبل از اینکه تطبیق بدم مثال زدم، مثل عرشات خدمت شما همین شک که در بقاء حکم به عدم تکلیف سبیل، عقلا میگه سبیل مکلف نیست و تکلیف سبیل قبیح هست، شرعا میگه، اما عقل موضوع حکم سبیل نیست و غیر بالغ نیست، بلکه چیه؟ غیر ممیزه. میگه کسی که ممیز نیست تکلیفش قبیح هست، چون اصلا تشخیص نمیده خوب و بد و اجزای تکلیف رو شما بتونید به اون مکلفون به با اون اجزا و شرایط خاصش تکلیفش بکنید، چون اصلا موضوع تکلیف شما رو تشخیص و تمییز نمیدهد. این موضوع حکم عقل پس یه عدم و تمییز است. یه عدم و تمییز ممکنه قبل از سن بلوغ از بین بره و برطرف بشه، بعد از اینکه این طرف به تمییز رسید اما هنوز بالغ نشده، اما حکم شرع موضوعش چیه؟ عدم تکلیف، عدم بلوغ، سبابت. میگه تا وقتی به بلوغ شرعی نرسیده است که علامات خاصی هم دارد، میخواد به تمییز رسیده باشد، میخواد نرسیده باشد، من میگم این تکلیف ندارد. پس اینجا حکم شرعی عدمی است، حکم عقلی عدمی هم هست در کنارش و هم راستای با او، اما این حکم شرعی عدمی مستند به حکم عقلی نیست. تو عدمیات گاهی این پیش میاد، یعنی اینطور نیست که هر جای حکم شرعی عدمی بود یا حکم عقلی عدمی هم بود، این حکم شرعی عدمی مستند به همون حکم عقلی عدمی باشد و موضوعش همون موضوع باشد. گاهی موضوعاشون با هم دیگه فرق میکنند. لذا ایشون میگه اگر اون حکم شرعی عدمی مستندن الی القضیه العقلیه باشد، مستند به همون حکم عقلی عدمی باشد، مثل چی؟ مثل که عدم وجوب صلات مع سوره الی ناس سوره. شرع میگه آقا صلات با سوره بر کسی که ناسی سوره بوده واجب نیست. من یادم رفت سوره رو بخونم، در حال نسیان بر من نماز با سوره واجب نیست، وجوب نداره، چون ناسی هم دیگه تکلیفی ندارم، وقتی که ناسی باشم هیچ تکلیفی مصنف برای من چی نیست. فهمن برای من فهمنه لا یجوز استصحابو، اینو نمیتونه استصحاب بکنه بعد الالتفات، بعد از اینکه التفات پیدا کرد به اینکه من یادم رفته بود سوره رو مثلا نیاورده بودم، بگم خب اون موقع که ناسی بودم شرع میگفتش که تو مکلف نیستی، رفعا امتی ان نسیان، الان که ملتفت شدم شک دارم، های هنوزم به من میگه رفعا لازم نیست اعاده کنی نماز تو با سوره، همون نماز کفایتت میکنه یا نه؟ میگه الان که دیگه متوجه شدی دیگه رفع نیست، وجوب دارد اعاده نماز با سوره. میگه چرا نمیتونی استصحاب بکنی؟ چون حکم شرع به عدم وجوب نماز با سوره بر کسی که ناسی سوره بود، این چیه؟ تابع حکم عقل به عدم امکان تکلیف ناسی، چون شخص ناسی اصلا ملتفت نیست و وقتی التفات نداره قابل تکلیف است، قبیح تکلیفش کنی، یه تکلیف یک امر لغو و بی‌ثمری است. و اون عقل حکمش موضوعش چی بود؟ موضوعش چی بود؟ نسیان بود. اینم حکمش موضوعش نسیانه. الان که حالت ذکر و التفات پیش آمده دیگه نسیان از بین رفته، اتحاد متیقن و مشکوک وجود نداره که من استصحاب عدم وجوب شرعی رو اینجا بکنم. میگه در یه همچین احکام شرعی عدمیه مستند به حکم عقلی، طبیعتا همونطور که در حکم عقلیش قابل استصحاب نبود، حکم شرعیش هم قابل استصحاب چی؟ نیست. و انه لا یجوز استصحاب و بعد التفات کما صدر من بعض. این کما تشبیه معکوس است، میگه استصحاب این حکم شرعی از شرط عدم وجوب نماز با سوره بر شخصی که ناسیه سوره است، بعد از اینکه ملتفت میشود به اینکه آقا یادش رفته نمازشو با سوره بخواند، این استصحاب جایز نیست. کما اینکه اونطور که بعضی این استصحابو کردن، یعنی میخواد بگه نباید میکردن اما خب بعضیا کردن، کما صدر این استصحاب عدم وجوب سوره از بعضی من بعض من مال الی الحکم بل اجزا فی هذه سوره، از بعض کسانی که قائل شدن به حکم اجزا در این صورت و امثال او، من موارد الاعذار العقلیه رافعه تکلیف، کسانی بودن اومدن گفتن آقا اگر این عذر عقلی برطرف شد مثل نسیان یا سایر اعذار عقلیه که رافع تکلیف هستن، مثل چی؟ اکراه، طرف منو مجبورم کرده که کاری رو نماز بی سوره بکنم، خب الان عذر من برطرف شد، حالا نماز رو نگیم، واجبات دیگه، محرمات دیگه رو، واجبی رو ترک کنم، محرمی رو چیکار کنم انجام بدهم، اگر این عذر عقلی برطرف، اکراه، جهل، عجز، ناتوانی و امثال اینها، حالا که برطرف شد دیگه مکره نیستم، دیگه جاهل نیستم، عالم شدم، دیگه ناسی نیستم، ذاکر و ملتفت شدم، دیگه عاجز نیستم، قادر شدم و قادر شدم و امثال اینها، توی همچین مواردی اینا گفتن همون نمازی که در حال عجز و نسیان و جهل و اینا به اشتباه خونده و اون موقع هم کافیش بوده، الان هم کافیشه، گفتن همین الان هم مجزی، لازم نیست اعاده بکنه نمازشو با اجزا و چی شرایطش و امثال آمن موارد الاعذار العقلیه لافت التکلیف مع قیام مختزی، با اینکه مختزی تکلیف وجود داشته، یعنی مصلحت واقعی در این بوده که نماز رو با سوره بخونه، حالا تو یادت رفته یا تو نمیدونستی یا تو قدرت نداشتی یا حالا هر چی، اما مصلحت که داشتی، شما مانع داشتی، مانعی که برطرف شد، اینا میگن ولو مانع برطرف شده ما استصحاب میکنیم همون حکم قبلی رو که عقل میکرد، میگفت چون تو ناسی بودی، جاهل بودی، عاجز بودی، چه بودی چه بودی، تکلیف نداشتی، حالا هم پس تکلیف نداری، شرع هم کتاب عقل است، اونم میتونیم استصحابش کنیم، میگه نه ما همچه استصحابی رو نمیکنیم، کما اینکه بعضیا این کارو کردن و برای حکم به اجزا استناد به استصحاب کردن، این استناد اینها میخواد بگه غلطه. و اما اذا لم یکن العدم مستندا الی القضیه العقلیه، اما اگر حکم شرعیه عدمیه مقارنه با یه حکم عقلیه عدمیه هست ولی مستند به اون قضیه عقلیه چی نیست، بل کان العدم المقتضی، بلکه به خاطر این هستش که اساسا مقتضی حکم وجود ندارد، و امکان القضیه العقلیه موجوده تن ایزن، گرچه قضیه عقلیه هم در کنارش است. این همون مثال سبابته که میگه آقا عدم تکلیف سبی در شرع موضوعش این است که اصلا سبی تا قبل از بلوغ مقتضی تکلیف نداره، اقتضاء تکلیف نداره، خداوند در این فرد اقتضاء تکلیف نمیبینه، نه اینکه اقتضاء تکلیف دارد اما یه چیزی مثل عدم تمیز مانع از تکلیف است. عقل چی رو چی رو علت عدم تکلیف میده؟ وجود مانع که تمیز باشد. اما شرع چی رو موجب عدم حکم و عدم تکلیف میدن؟ حکم عدمی میداند، عدم وجود مقتضی میدن، اصلا مقتضی تکلیف نداره، این اصلا جزء آدم حساب چی نمیشه، این بچه است، نه چون تمیز نداره، تمیز هم داشته باشه باز میگه مقتضی تکلیف چی ندارد. فلا بحث به استصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع قضیه العقلیه، بعد از اینکه موضوع قضیه عقلیه برطرف شد، یعنی موضوع قضیه عقلیه چی بود؟ عدم تمیز بود، این بچه به تمیز میشه دیگه، عقل بعد از تمیز حکم به عدم تکلیف نمی کنه که میگه مانع رو من تمیز میدید، عدم تمیز میدیدم، حالا که این ممیز شده دیگه اون مانع وجود نداره، قضیه عقلیه مرتفع میشه، اما هیچ مانعی نداره، اشکال نداره که ما بیایم همون قضیه شرعی رو همه جا مثل حساب بکنیم، بگیم آقا موضوع حکم شرع چی بود؟ موضوع حکم شرع بود که این مقتضی نداره، بعد از اینکه تمیز پیدا کرد شک میکنیم هنوزم مقتضی دارد یا نه، استصحاب بقای چی میکنیم؟ عدم مقتضی میکنیم، میگیم قبلا که مقتضی نداشت هنوزم ظاهرا مقتضی ندارد. الحمدلله رب العالمین.